بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یحرم نذر المعصیه و صومه الذی هو الجزا. روزه های حرام رو میخوندیم، چه روزهایی روزه هایش حرامه. عیدین حرامه، ایام تشریق لمن کان فی منا حرامه. گفتیم بعضی ها قید ناسکن دارن. بعد روزه یوم الشک به نیت رمضان حرامه. یکی از روزه های حرام روزه نذر معصیت. ببینید انسان بعضی وقتا به شکرانه یک کار خوب نذر میکنه روزه بگیره. میگه امروز که من شرح لمعه رو تمام کردم به شکرانه این کتاب به قیم روزه میگیرم. امروز که موفق شدم فلان واجبی رو انجام بدم، فلان مستحبی رو انجام بدم، به شکرانه او روزه میگیرم. این نذر شکره. یا بعضی وقتا میگه من امروز موفق شدم دیگه غیبت نکنم روزه میگیرم. تصمیم گرفتم برنامه‌م رو طبق یک برنامه سالم ادامه بدم روزه میگیرم. اینا رو میگن روزه شکر. شکر بر فعل مطلوب یا شکر بر ترک نامطلوب، یا شکر بر واجب، فعل واجب، شکر بر ترک حرام. اما اگر برعکس باشه، یا آدم هوسبازی، یک آدم شیطانی صفتی است، میاد میگه که من موفق شدم این گناه رو بکنم، به شکرانه این موفقیت در فعل گناه روزه میگیرم. من موفق شدم این فعل واجب رو دیگه انجام ندم، ناراحت نشمم، به شکران به خاطر او روزه میگیرم. روزه بر ترک واجب، روزه بر فعل حرام. اینو میگن اگر نذر بگوید، یه وقت بدون نذر این کارو میکنه، یه وقت نه با نذر این کارو میکنه، نذر مشروط میکنه، میگه اگر من موفق شدم بر این که این واجب رو ترک کنم به شکرانش روزه میگیرم، اگر موفق شدم این حرام رو مرتکب بشم به شکرانش روزه میگیرم. اینو میگن نذر معصیت. این خود نذرم حرامه، خود این روزه‌ای که به عنوان جزا اومده بر این شرط، اون روزه هم حرامه. روزه نذر معصیت هم حرامه و باطل است. این قسمت رو بخونیم. و یحرم نذر المعصیه، حرام است نذر معصیت. نذر معصیت چجوریه؟ خودش توضیح میده. بجعل الجزا شکرن علی ترک الواجب. شما جزا رو، البته این نذر معصیت رو به شکل کلی معنا کرده، فقط به صوم ربطی نداره، ما در صوم اینو تطبیق کردیم، والا جزا ممکنه روزه گرفتن نباشه، جزا ممکنه مثلا مهمانی باشه. میگه اگر من این حرام رو مرتکب بشم به 10 نفر مهمانی میدم، اینم نذر معصیته. ولی چون در بحث ما روزه های حرام رو بحث میکنیم، جزا رو چی در نظر میگیریم؟ جزا رو روزه. به جعل الجزا، انسان جزا رو قرار بدهد شکرن علی ترک الواجب، به عنوان شکر ترک واجب. چقدر آدم این خبیثیه. او شکرن علی فعل الحرام. اینطوری و همچنین بعضی وقتا خودشو مجازات میکنه، میگه اگر من نماز بخونم 17 رکعتی نماز به خاطر اینکه زجر بدم بر خودم، مجازاتم کنم، خودم رو مجازات کنم، روزه میگیرم. اینو میگن روزه زجر. یه وقت روزه شکره، روزه رو در دو جا میشه گرفت، به عنوان شکرانه، به عنوان زجرانه. زجرانه هم اینطوری میشه دیگه، اگر من توفیق پیدا کنم که نمازهامو خوب بخونم، نمازهای صبح هم قضا نشه، خودم رو مجازات میکنم. بعضی برعکس بودن، میگن بعضی از مثلا شهید باچری انگار نقل شده وزشه، اگر نماز صبحش قضا میشد فرداش روزه میگرفت، به خودش متعهد شده بود. یا از آقای بروجردی نقله چه ایشون اگر عصبانی میشد فرداش روزه میگرفت، عنوان زجر بر خودش، مجازات بر خودش. این نه، به عنوان زجر بر برعکسش، زجرن علال عکس. عکس یعنی چه؟ یعنی به عنوان مجازات بر فعل واجب یا مجازات بر ترک حرام. انسان اونقدر تنزل میکنه بعضی وقتا که اینگونه روحیه پیدا میکنه. در سوره انفال آیه 31 یه آیه ای است که بعد از غدیر خم نازل شده، نصر ابن مزاحم ظاهرن شأن نزولش. البته افراد دیگری هم نوشتن، یکی از اونایی که مرحوم علامه امینی در القدیر آورد این آدمه. این آدم میاد پیش پیامبر میگه یا رسول الله، گفتی نماز بخونی خوندیم، روزه بگیری روزه گرفتیم، حد، زکات، خمس، هر چی گفتی انجام دادیم، الانم پسرموت و داماد تو میای برای ما رهبر میکنی؟ بعد از قدیر خم بگو ببینم این از طرف خودته یا از طرف خداست. پیامبرم میگه من اصلا کاری نیستم، خدا گفته بلغ ما انزل الی که من ربک. ایشون در حالی که برمیگشت از پیش پیامبر خودشو نفرین میکرد، میگفت اللهم این کان هازا هو الحق من عندک، اگر این که پیامبر گفت از طرف توست، چون از علی چینه داشت، گفت پس از آسمان به من سنگ بفرست، فامطر علینا چی؟ آیه ادامه شادم نیست، از آسمان به من سنگ بفرست تا بمیرم، من نمیخوام رهبری علی رو ببینم. چون پدرش در زنجه ها بت‌پرست بود، توسط علی کشته شده بود، ولو خودش مسلمان شده بود، چینه علی رو داشت. عوض این که بگه خدا قلبمو تحول بده رهبری علی رو قبول کنم چون از طرف توست، میگه نه، اگر از طرف توست به من عذاب بفرست. اینو میگن شبیه همین چیزا است.
قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم.
احسنت. خب پس این نذر معصیت حرامه و صومه الذی هو الجزا و همچنین روزهش هم حرامه. خود نذر کردن هم حرامه به این نحوی، روزه هم که جزا باشه. جزا چیه؟ یعنی اجر. اینجا جزا به معنای عامه ها، یعنی نه مجازات، جزا به معنای اون جمله شرطیه چه شرط و جزا داره، اینم حرامه. اونم روزه حرام میشه ولی نظر دیگه نیست، دیگه اینجا نظرش بس کن. نه نمیتونه، همین میاد میگه دیگه لفساد الغایه و عدم تقرب به، چون این هدف فاسده و نمیشه با این هدف فاسدم قصد تقرب بکنه. آقای من همینه دیگه، معلومه، توضیح میده دیگه. چرا؟ تمام بدعت ها باطلن، در این حال حرام. بله؟ علی العکس ببین شما یه حرامی رو انجام دادی، میایی چیکار میکنی؟ با خودتو مجازات میکنی، چرا من این حرام مرتکب شدم، چرا دروغ گفتم، این کار خوبیه. اما اگر حرام رو ترک کردی، خودتو مجازات کنی، برعکسش، نه در فعل حرام خودتو مجازات کنی. در چه چیزی خودتو در ترک حرام چه باید شکر بکنی که خدا موفق کرده شما رو بر ترک حرام، نه چون از امروز دیگه دروغ نمیگی، از امروز غیبت نمیکنی، خودتو مجازات کنی، مجازاتت هم روزه گرفتن باشه. این نذر معصیت. البته این به شکل نذر الان متداول نیست، به شکل نذر اصلا این مسئله شاید مبتلا به الان نباشد، افراد خبیث به این نحوی روزه هم نمیگیرن. بله شاید اون زمان ها این اتفاق میافتاد. پس چون این هدف لفساد الغایه دلیل است بر عدم انعقاد نذر، این و عدم تقرب بهی دلیل است بر حرمت صوم. چرا این صوم حرامه؟ چون با این روزه نمیشه تقرب کرد. چرا این نذر باطله؟ چون این هدف فاسده. هدف فاسد سبب میشه نذر باید هدف صحیح داشته باشه. و یحرم صوم و صمت. صمت رو به فتح صاد بخون. روزه سکوت حرامه. در شرایع سابقه روزه سکوت بود، یعنی حضرت مریم مثلا روزه سکوت گرفت، یا حضرت زکریا وقتی مژده یحیی بهش دادن این روزه سکوت گرفت، حتی خدای متعال در سوره مریم میگه شما تکوینن، این شاید غیر از این روزه سکوت باشه، ولی در اونها روزه سکوت شرعیت داشت. اون آیه شریفه سوره مریم عجیبه، میگه شما تکوینن نمیتوانید حرف بزنید، فقط حرفهای ذکر میتونید بگید. یه وقت تشریعنه، یه وقت تکوینن. تشریعن یعنی چه؟ خودت انتخاب میکنی. تکوینن یعنی شما طوری خدای متعال بر تو تسلط داره چه؟ فقط حرف های ذکر خداست از زبانت میاد بیرون، بقیهش نه، قدرت بر تکلم نداره. زکریا این گونه شده بود سه روز، قدرت بر تکلم مطلق نه، قدرت بر تکلم غیر ذکر خدا
نداشت.
اینم علامت این بود که خدا بهش بچه میده. ایشون پیر بود، تعجب میکرد یحیی رو چجور خدا بهش میده، اینم خدا علامت گذاشته بود. چی اینم علامتش؟ در هر حال این شاید از مثال مصداق روزه سکوت نباشه اون، چون تکوینیه، اما در شرایع سابقه بود. و همچنین حرام از صوم و صمت. صوم و صمت یعنی چه؟ روزه سکوت. اصلا نیت کند من روزه میگیرم، روزه سکوت. یه وقت روزه میگیره سکوت میکنه، دقت کنید، روزه میگیره سکوت میکنه، این ربطی به روزهش نداره، عیب نداره، انسان از اول صبح تا غروب ساکت باشه، حرف نزنه، نه، در داخل صومش این نیت هست، میگه من نیت میکنم صوم ساکتن را، این حرامه. و صوم و صمت به ان ینو صوم ساکتن، نیت صوم کند در حالی که ساکتن باشد، با این قید. فانه محرم فی شرعنا، در شریعت ما حرام است. خب لس صوم ساکتن، نه اینکه روزه بگیرد در حالی که ساکت است، در حال انجام عیبی نداره، دقت کنید، در نیت اشکال داره، در حال انجام انسان روزه بگیرد سکوت کند هیچ اشکالی نداره، در نیت روزه سکوت بگیرد اشکال داره. بدون جعلهی وصفن لسوم به نویه، بدون این چه قرار بدهد این سکوت رو، جعلهی زمیرش به سمت برمیجرده، بدون این چه قرار بدهد این سکوت رو به عنوان وصف روزش در نیت، این اشکال نداره. اگر در نیت قرار داد مشکله. خب اینم تمام. پس امروز دو تا روزه حرام خوندیم، نذر معصیت، روزه سکوت. روزه وصال اینم حرام است. این چیه روزه وصال؟ ببینید، شما میخواید محکم کاری بکنید، میگید من دو روز پشت سر هم میخوام روزه بگیرم، اصلا وسطشم افطاری نمیخورم، سحری نمیخورم، با این نیت. یه وقت نمیخوری در عمل، به انجام کاری نداره، در عمل نمیخوری. یه وقت نه، شما چیکار میکنید؟ در نیتت میآوری این روزه وصال رو، یعنی وصل کردن روز دوم به روز اول رو، این میشه روزه حرام. خب آیا فقط مصداقش اینه؟ میگه نه، در روایات ما یه مصداق دیگری هم اومده، دو روز لازم نیست. انسان بگه من روزه میگیرم فقط سحری بخورم، افطار نمیخورم، با این قید روزه بگیره، دو روز رو به هم وصل نکنه ها، یک شبانه روز روزه بگیره. یه وقت دو روز رو وصل میکنه، میگه دو روز روزه میگیرم روز دوم افطار کنم. یه وقت نه، یک شبانه، میگه شبها من نمیخوام افطار کنم، روزه میگیرم روزه ای که افطارم در سحر باشه. اینم جز مثال های روزه وصاله. بعد شهید از این روایت، این روایت داره، دو سه تا این روایت داره، اشاء او سحورو، به این نیت روزه بگیره. چه اشاءش؟ عشاء یعنی غذای افطار، نماز وقت غروب انسان غذایی بخوره میشن عشاء، عشاء هم هست به فتح. عشاءش رو سحورش قرار بده، عشاء نه عشاها، عشاء تعامل عشیه است، غذایی که وقت عشاء میخورن بهش میگن عشاء. عشاء عشاء نه عشاء، وقت العشاء تعامشو میگن عشاء، عشاءشو سحور قرار بده. سحورم ما یو کلو اند سحره، اینا اسم غذا هستن ها، نه اسم زمان. در روایت اینطوری اومده یز العشاء اهو سحوره. خب اینم مصداق دوم روزه وصال میشه. شهید از این استفاده میکنه، میگه این از باب مثاله، حتی اینطوری بگه که من روزه میگیرم دو ساعت بعد از مغرب افطار کنم، اینو قید کنه. عملا دو ساعت بعد از مغرب افطار کنه کاری نداریم ها، مثلا تو راه دیرو میاد شب میرسه به خونه افطار کنه نیبی نداره، ولی در نیت، در نیت بیاد بگه چه من روزه میگیرم به این روزه ای که همیشه امروز مثلا دو ساعت بعد از افطار افطار کنم، دو ساعت بعد از مغرب افطار کنم، این میشه روزه وصال. اینم حرام است و این روزه باطله. پس چند تا مصداق شده، یه مصداقش دو روز، اون مصداق دومش گفتیم از روایت ها استفاده میشه، لزومی نداره دو روز، از اون وقت مغرب بره اونور در نیت، اینم حرام است و باطل. بعد درس ول وصال و یحرم الوصالو، حرام است چی؟ وصال، یعنی صوم وصال حرام. ببخشید وساله اتفاس به سمت، یحرم صومه، یحرم سمت، یحرم الوسال، به ان ینوی چه نیتی بکنه، صوم یومین فسائده، نیت کند روزه صوم دو روز یا بیشتر رو، صوم دو روز دقت کنید ها، وسطش ان افطار نکنه، به این معنا خودش توضیح میده آن نیت دو روز یعنی چه، یعنی لا یفصل بینهما و فترن، یعنی با افطار بین این دو روز فاصله نیندازد، بگه من دو روز پشت سر هم میخوام روزه بگیرم، هیچی وسطش نخورم. او صوم یومن یا ینوی صوم یومن الى وقت متراخنن الغروب، یا نیت کند، اینم مصداق دومه، صوم روزی یک روز رو، دو روز رو نه، اما تا اون وقتی که یه مقدار متأخر از غروب باشه، بگه من 2 ساعت بعد غروب افطار خواهم کرد، این گونه روزه میخوام بگیرم. اینا هم بدعته، اینا هم بدعته، یعنی ما اینطور روزه نداریم، حرام است دیگه، از باب بدعت حرامه دیگه. نه دیگه، اونم نمیشه. افطار میکنه در عمل، در نیت این کار رو بکنه درست نیست دیگه، افطار شده. ببین انسان که مغرب شد افطار شد، روزش تمام شد، ولو در عمل ممکنه 1 ساعت بعد غذا بخوره، اون عملشو کار نداریم، اون نیتشو کار دارم. یه نفر نیت کنه که من همیشه نیت میکنم روزه بگیرم بعد از نمازم، تا نماز روزه باشم، تا نماز روزه نیست، چه این اذان مغرب گفته شد دیگه روزه نیست، ولو در عمل مثلا افطارشو بعد نماز انجام بده، این نداره، اون مشکلی نداره، روزه بودن نبودن مشکله. و منهو از این مصداق دوم است، این روایت ها روایت رو آورده به شکل فتوا، ان یجعل عشاءه سحوره، البته به نیت، دقت کنید، نه به اجرا، به نیت، در نیت عشاءش رو سحور قرار بده. عشاء رو توضیح دادم خدمتتون، من تو حاشیه‌ام نوشتم عشاء به فتح العین، طعام العشیه، سحورم به فتح العین، به فتح السین، این غلط، ما یؤکل و یشرب عند السحر. لا، خب پس در نیت این کارها رو بکنه، نه در عمل و اجرا. لا اذا اخر الافطار به غیرها، نه اینکه افطار رو مثلا به غیر نیت تأخیر بیاندازه، به غیرها یا به غیر نیت، او ترکه لیلن، یا اصلا شب افطار رو ترک کنه اما بدون نیت. اینها نه، اینا نه حرامن نه هیچی نیستن، ممکنه ضعیف بشه خودش، اما روزش روزه صحیحه، چون روزه گرفته، روزه سالم، روزه صحیح. بله؟ چی؟ ترکهو یعنی ترک الافطاره. خب اینم سومین روزه حرام، روزه وصال. چهارمین روزه حرام، ایشون میگه روزه واجب رو در سفر گرفتن حرام، این معنا داره ها، مفهومش این است، روزه مستحب رو در سفر گرفتن اشکال نداره، با اینکه فقها، خیلی از فقها معتقدن روزه چه واجبی چه مستحبی در سفر حرامه، مگر الا مستثنیه، مگر اون استثناهایی که قبلا هم یه مقدارش خوندیم، الان هم یه مقدار توضیح میده. پس یحرم صوم الواجب، حرام از صوم واجب سفرن، البته هر سفری نه ها، اون سفری که علا وچه موجب للقصر، اون سفر به شکلی که موجب قصر باشه، ممکنه شما مسافرت برید اما جایی مسافرت برید که 10 روز میخواید بمونید، این سفر چون موجب قصر نیست روزش حرام نیست، سفری که موجب قصره. سوا مامر را، مگر اونهایی که خوندیم قبلا، بعضی استثناءات بود که در سفر میشه روزه گرفت، چه توضیح میدیم، من المنظور اون صومی که نذر شده، المقید به سفر، صومی که نذر شده نذرش هم مقید به سفره، اصلا اومده گفته من نذر میکنم اگر این کارم درست بشه در سفر مشهد، در مشهد روزه بگیرم، سفر مقید به من، نذر مقید به سفر، این عیبی نداره، اشکال نداره، نظر مقید به سفر اشکال. و همچنین سلاست الهدیه، اون 3 روز قربانی، اینا رو قبلا خونده ایم ها، این گزارش چون در عوض قربانی چند روز روزه داریم؟ 10 روز. 7 روزش در وطن بعد از برگشت، 3 روزش در سفره، همون سفر ایام حج. و بدل بدنه، عوض شتر، هرچی از اون شتر نتونه بدنه، یعنی کفاره شتر نتونه بده، 60 روز باید روزه بگیره، نتونه 18 روز. این 18 روزو گفتن در سفرم میتونه. بدنه یعنی شتر، این شتر کفاره است. بعض انشاءالله در اعمال حج خواهیم خون، بعضی از کارهایی که حاجی انجام میده جز محرمات کفاره هم داره. کفارش بعضا شتره، بعضا گوسفنده، بعضا گندم احسان کردنه. کفارهاشو خواهیم خون. و جزاء سید، و همچنین اون جزاء سید علل گولبه، البته علل گول، بنابر گول، این جزاء سید، فردی که سید میکنه مجازات داره. مثلا شتر مرغ رو سید میکنه یه مجازات داره، به فرض روباه رو سید، خرگوش رو سید میکنه یه مجازات داره. این مجازات ها اگر روزه باشه، روزه باشه، اولش روزه نیست، مثلا اولش گوسفند امکان نداشته باشه، برمیگرده به روزه. اونها رو بعضی از فقها معتقدن در سفر هم میشه علل گفت. خب این 4 مورد، الان برگردیم به متن لمعه. در لمعه اومده چه؟ واجب، یعنی روزه واجب رو در سفر حرام بگیری. و فهم من تقییده بالواجب، مفهوم میشه از اینکه تقییده ضمیرش به شهید اول برمیگرده، از اینکه مصنف قید زد به واجب. فهم جواز المندوب، اینکه مندوب یعنی مستحب، مستحب جایزه در سفر، شما روزه مستحبی میتونید در سفر بگیرید. و هو الذی اختاره فی غیره، همین است که در غیر لمعه هم شهید اول اختیار کرده، البته علا کراهیته، گفته روزه مستحبی در سفر مکروهه، حرام نیست اما جایزه، اما مشروع. این در لمعه اصلا بحث کراهت هم نیومده، در غیر لمعه بحث کراهت اومده. بله بله، نه نه نمیشه. خب و بهی روایتان، و به این صوم مستحب دوتا روایت هم داریم، چه یمکن اثبات و سنه به ما. این روایت، دوتا روایت سندش ضعیفه، چون سندش ضعیفه با توجه به قاعده‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم، تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله مستحبات زیاد دقت نمی کنن، تسامح می کنن، به همین خاطر میگه این روایت ها میشه مستحبی رو با اونها اثبات کرد. یمکن السنه به ما، واجبات رو نمیشه، ولی در این روایت هست که روزه مستحبی رو میشه در سفر گرفت، در این روایات هست، این دوتا روایت، اما سندش ضعیفه. اما چون بحث مستحبیه میشه فتوا داد، ایشون میگه بنابر ادله سنن. بعضی ها میگن قیل یحرم، بعضی ها میگن نه، این دوتا روایت رو نمیشه استناد کرد، چون ما مطلقاتی داریم، دقت کنید، مطلقاتی داریم که روزه در سفر رو نهی کرده، اون مطلقات اینجا حاکم است، نه این دوتا روایت ضعیف. و قیل یحرم لاطلاق نه فی غیره ما، چون در غیر این دوتا روایت نهی مطلقه، یعنی نهی مطلقه یعنی چه؟ یعنی هم روزه مستحبی رو میگیره، هم روزه واجبی رو. مطلقا اومده گفته که در سفر اصلا روزه نگیرید، حرام روزه گرفتن. شما میخواید این دوتا روایت رو مقید اون مطلقات قرار بدهید، این قدرت رو نداره. خبر ضعیف نمیتونه مقید مطلق باشه. و مزالج، خب هم البته یه نکته‌ای هم بگم، یه مورد دیگری هم است. ما روزه مستحبی رو گفتیم بعضی از فقها حرام میدونن، بعضی از فقها مکروه میدونن در سفر، اما سه روزشو ظاهرا همه قبول دارن. سه روز در مدینه مستحب روزه گرفتن، ولو شما گستگامه نکنید. شما رفتید مدینه، میخواید یه هفته بمونید در مدینه، سه روز روزه گرفتن در مدینه مستحب. روزه مستحبی ها، پس این از روزه مستحبی ولو حرامم بدانیم استثناء شده. و معزالج همراه با اگر حرمتم بدانیم، معزالج یعنی مع حرمت المندوب، چون قول دوم، قول اولی نشه مندوب حرام نیست، مستحب حرام نیست، اما اگر حرامم بدانیم مستحب رو، یستثنا ثلاثت و ایام، استثناء شده سه روز، للحاجه، به نیت حاجت. انسان یه غذایی میخواد، حاجتی داره برآورده بشه، به نیت برآورده شدن حاجتش سه روز روزه میگیره در مدینه. ثلاثت ایام بالمدینه المشرفه، یعنی فی المدینه المشرفه. گیل و المشاهد کذالک، یه قول ضعیفی هم هست که فقط این اختصاص به مدینه داره، تمام مشاهد اینطوری. منظور از مشاهد محله‌هایی که ائمه شهید شدن و دفن شدن، یعنی تمام حرم‌ها، مثلا مشهد علی، مشاهد یعنی مثلا مشهد علی یا نجف یا کربلا، اینا مشاهدن. در اینها هم همین استحباب سه روز به نیت برآورده شدن حاجات هست. یعنی مدینه خصوصیت نداره من باب مثال. بفرمایید.
بحث جوازه چی بوده که ازش جواز مستحب رو
می کنه؟ همین جواز بوده، صرف جواز بوده،
جواز مطلق با
جواب مستحبی.
یعنی اینجا تسامحه باز اینجا جایی،
بله بله بله، یعنی حکم دیگه جوازم، یعنی روزه مستحبی جایزه در سفر. این روایت اینطوریه. خب چون حدیث ضعیفه، بعضی هم میگن نماد قبول ندارم، اینم حکمه دیگه، نمیشه حکم کرد، چون عبادت رو باید از خدا بگیریم. ببینید عبادت دو تا بحث داره، تأسیسیه، امضایی نیست، باید خدا اون عبادت رو دستور بده، جایز بکنه، بعد شما به نیت خدا قربتن الله انجام بدید. خودت نمیتونی عبادت بسازی، عبادت رو باید خدا بفرماید تأسیس کند، بعد شما به نیت خدا انجام بدید. در معاملات تأسیسی نیست نوعا، معاملات امضاییه، اوگلا این کار انجام دادن، شارع نهی نکرده، شارع نفی نکرده، رد نکرده، این امضاییات نوعا معاملات. اما عبادیات تأسیسیاته. فکر ما دو قسمه، یک قسمش تأسیسیه، یک قسمش امضاییه. چون امضایی نیست عبادات، باید چاره امر داشته باشه. منظور از امر این نیست وجوب، یعنی چه وجوب چه استحباب، خلاصه چاره دستور داده باشه. چهارمی انشاءالله چهاردهمی جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.